دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده بدون خط خوردگی باشید.
الو بفرمایید.
میخواستم در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
بدون خط خوردگی
هست. خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده، همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. معاون اول رئیس جمهور گفت امروز احیای تولید از اولویت‌های دولت است. از این رو حل مشکلات تولید نیز در اولویت کاری دولت قرار گرفته است. اسحاق جهانگیری در سومین دوره مراسم امین‌الضرب و تقدیر از کارآفرینان برتر افزود البته امروز مهمترین مسئله واحدهای تولیدی به دلیل تغییرات نرخ ارز نقدینگی است که تأمین آن باید در دستور کار دولت، اتاقهای بازرگانی و البته نظام بانکی باشد و اتاق هم باید بگوید که با توجه به محدودیت‌ها چه روش‌هایی برای تأمین نقدینگی وجود دارد، ضمن این که ما باید به همه محدودیت‌ها توجه کنیم. وی افسود تصور من این است که اگر در این مقطع از طریق صادرات ارز مورد نیاز کشور و زندگی مردم تأمین شود حتما از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت ملت ایران به رغم همه گرفتاری هایی که دارند پای انقلاب اسلامی ایستادند. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش سراسری مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس که در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد گفت در 40 سالگی انقلاب قرار داریم، موضوعی که دشمن خیلی برنامه‌ریزی کرده تا ملت ایران آن را نبیند و یا 40 سالگی پرآشوبی را تجربه کند. سرلشکر باقری افزود اما ملت ایران به رغم همه گرفتاری هایی که دارند این انقلاب و امنیتی را که از آن برخوردار هستند و رهبر و تاریخ سربلندی را که دارند با دیگران معامله نمی کنند و پای انقلاب اسلامی ایستادند. خوبان شنونده رادیو گفتگو، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
فرهنگ بدون خط خوردگی.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز خانه ملت با 65 رأی مخالف از پاسخهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص سؤال نماینده مردم اورامانات در مجلس در این نشست قانع نشدند. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با جناب محمد اسماعیل سعیدی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. جناب سعیدی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه و جناب عالی و همکاران محترمتون، در خدمتون هست.
متشکرم. آقای سعیدی بفرمایید که محور سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چه بود امروز در مجلس؟ آقای سعیدی، خب ظاهراً ارتباطمون با آقای سعیدی قطع شده، فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو، برمیگردیم به محض برقراری این ارتباط گفتگو رو با ایشون آغاز میکنیم. خب ارتباطتون برقرار هست با جناب سعیدی، مجددا خدمت شما سلام و خوش آمد میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه و جناب عالی و همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای سعیدی میفهمید که به هر حال محور سوال نماینده سوال کننده از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چه بود که حالا ظاهرا نمایندگان خانه ملت هم از پاسخهای آقای صالحی قانع نشدن؟
ببینید، محور اصلی سوال در ارتباط با لزوم حمایت از تعلیفات و بعد نشر کتاب و مؤلفان و اینا بود.
بله.
یک بحثی رو آقای وزیر مطرح فرمودن که خب علت این که در این حوزه مشکلاتی پیش اومده مربوط میشه به قاچاق کتاب، که توضیح دادن که ما در این رابطه با قوه قضاییه و بعد نیروی انتظامی اینا هماهنگ شدیم و یک سری اقداماتی رو انجام داده ایم در جهت حمایت از آثار و تألیفات و بعد انتشارات و اینها. منتها نماینده سوال کننده قانع نشد و از طرف دیگر وقتی که به رأی‌گیری گذاشتم و خره با یک اختلاف و خره معناداری دوستان و همکاران هم قانع نشدن و کارت زردی رو دادم به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی.
درسته. حالا من خواستم یه قدر بیشتر صحبت بکنیم که اساساً نماینده مردم محترم اورامانات در مجلس چه جزئیاتی رو در خصوص موضوع تضعیف حقوق انتشارات و اهل فرهنگ مطرح کردند و بر ترتیب این دغدغه همواره در کشور وجود داشته که به رغم اینکه خب متخلقان آثار ارزشمند فرهنگی و هنری کارهای بدیعی رو خلق میکنند، ولی آنگونه که باید در قوانین و از سوی به هر حال نهادهای مسئول در این زمینه حقوق اونها خیلی محترم شمرده نمیشه.
ببینید همین فرمایشی که جناب عالی اشاره فرمودین، همین نکات رو ایشون به عنوان یکی از ایراداتی که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفتن که به هر حال یک سری حقوقی رو مؤلفین ما یا تولید کنندگان آثار ادبی و هنری ما دارن که در اثر مسامحه کاری و یا بیمبالاتی مسئولین این حقوق ضایع میشه و از بین میره، و همین امر باعث میشه که بالاخره یک انگیزه‌ای که این عزیزان دارن و اون روح لطیفی که این عزیزان دارن این لطمه بخوره و احساساتشون جریحه‌دار میشه. بعد کلی ما مشکلات و تبعات بعدی رو شاهد میشیم. فلزا ایشون درخواست داشتن که خب آقای وزیر تمهیدات و اقداماتی که در این ارتباط داشتن اینا رو توضیح بدن و بگن که چه کارهایی رو انجام دادن و چه اقداماتی شده، ولی به هر حال توضیحاتی که آقای وزیر دادن این توضیحات یکی برمیگشت به این که ما خلأ قانونی داریم و لایحه‌ای رو آماده کرده ایم که رفته به کمیسیون قضایی که بایستی این تصویب بشه، یه مقدار دست ما بازتر بشه. و همچنین اشاره داشتم به این که نیروی انتظامی و قوه قضاییه ما اقداماتی رو کردیم که یک سری مثلا یک محموله قاچاق رو هم گرفتیم و از این مسائل. خب طبیعتا اینها قانع کننده نبود و همکاران ما معترف بودن که مسائل فرهنگی به عنوان زیربنا هستش و اگر ما در این زمینه غفلت بکنیم و در این حوزه اشکالاتی به وجود بیاد قطعا تأثیر خواهد گذاشت به حوزه های دیگر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی.
بله.
فلزا بالاخره نظر خودشون رو در قالب کارت زرد اعلام کرد.
درسته. یه سوالی که اینجا آقای سعیدی پیش میاد که حالا به طور عام هست و محدود به موضوع امروز جلسه سوال از آقای وزیر ارشاد نیست، این هستش که حالا مثلا راجع به یک موضوعی یک وزیر کارت زردی رو میگیره، حالا آقای صالحی توضیح میدن که ما یه سری خلأهای قانونی داریم، لایحه‌ای رو آماده کردیم. حالا در مواردی از این دست آیا صرفا در واقع پروسه طرح سوال از وزیر در همینجا ختم میشه؟ یعنی ما یا قانع میشیم یا قانع نمیشیم، کارت زرد میدیم به وزیر؟ آیا سازوکاری هم در مجلس تعریف شده که این موضوعات پیگیری بشه از سوی کمیسیون تخصصی و یا یک بازه زمانی مشخصی رو برای اون وزارتخونه در نظر بگیرن که مثلا برای خلأ رفع خلأ قانونی یا سایر مواردی که باعث ایجاد اون مشکل شده اقداماتی رو انجام بده و بتونه نظر مجلس رو جلب بکنه؟
ببینین بالاخره یکی از ابزارهای نظارتی مجلس و نمایندگان کمیسیون تخصصی و بعد بحث کمیسیون اصل 90 و همچنین معاونت نظارت بر قوانین و دیوان و محاسبات هستش.
بله.
اینا ابزاری است که در اختیار مجلسه و اون ابزارهایی که در اختیار نمایندگان هست یکی بحث تذکر شفاهی، تذکر کتبی و بعد سوال از وزیر و استیضاحه.
بله.
منتها وقتی که سوال از وزیر اتفاق میفته بعد از اینکه قانع نشد مجلس قانع نشد و رأی به وارد بودن سوال داد، نهایتا این از طریق معاونت نظارت و معاونت های مربوطه به وزارتخونه ارسال میشه که وزارتخونه تمهیدات خودش رو و اقدامات خودش رو برابر اون اظهاراتی که آقای وزیر داشته اعلام بکنه.
بله.
اگر نماینده و یا نمایندگان قانع نشن میتونن استیضاح رو مطرح بکنن، یعنی این که یک کارت زرد یا دو تا یا سه تا مثل بازی ورزشی و بازی فوتبال و والیبال اینا نیست که کارت زرد و قرمز مثلا سوم شد دیگه این اخراج بشه از بازی.
بله.
نه اینطور نیست، این از مسیر پیگیری میشه. اگر
نه چون بحث این بود که ما باید به حال این خلأ رو حلش بکنیم، یعنی موضوع در واقع تضعیف حقوق انتشارات اهل فرهنگ و هنر باید برطرفش. حالا ما اومدیم امروز با آقای صالحی کارت زرد رو دادیم، آیا این یله و رها میشه در فضای
نه دیگه الان مونده به این نماینده؟ اگر این نماینده و همچنین کمیسیون ادامه بدن، یعنی خودش بیاد پیگیری کنه که بایستی من تا حصول نتیجه پیگیر هستم،
بله
قطعا به نتیجه خواهد رسید.
حالا چون موضوع سعیدی،
ولی اگر همین، یعنی یک نقصی ما در آیین نامه داریم،
بله
یعنی اگر فرد سوال کننده دیگه دنبال قضیه رو نگیره، معاونت نظارت این رو پیگیری میکنه، ولی این که به نتیجه کامل برسه بایستی نماینده و یا نمایندگانی که سوال کردن اینا خودشون پیگیر ماجرا باشن.
درسته. حالا ما خیلی هم وقت نداریم جمله پایانی رو بگم. به حال موضوعی که مطرح میشه در قالب طرح سال از وزیر، به حال موضوعی هستش که به حال بخشی از جامعه راجبون حساسیت دارن و شاید بخشی از جامعه رو دوچار مشکل کردیم. به نظر میرسه که بر ترتیب حالا حسالی فرمودید که باید اون نماینده سوال کننده پیگیر باشه، به حال یک روند پیگیری مستمر رو انجام بده، اما به نظر میرسه که با توجه به جایگاهی که مجلس داره به عنوان نمایندگان ملت، باید حتما این به عنوان یک دستور کار جمعی قرار بگیره و صرفا ما منتظر نباشیم که این نماینده سوال کننده حتما این مسیر رو به تنهایی به پیش ببره. و به حال انتظار مردم این هستش که موقعی که یک آسیبی در جامعه راجبش صحبت میشه در قالب طرح سوال از وزیر، حتما این مسائل بعد از حالا ارائه کارت زرد و اینها حتما در شؤون دیگری پیگیری بشه. ممنونم از شما جناب سعیدی.
ممنون، متشکرم.
شبتون بخیر باشه.
شب شما هم
خدا حافظ. خوبان شنونده، در خصوص کارت زرد نمایندگان مجلس به وزیر ارشاد، گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنوندهی که بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید. در دومین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به موضوع تعهد اتحادیه اروپا برای راه اندازی سازوکار ویژه مالی برای تسهیل فرآیند تجارت با ایران که تحت عنوان SPV شناخته میشه. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای حسن بهشتی‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای بهشتی‌پور سلام بر شما، شبتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای بهشتی پور، خب به تازگی سخنگوی رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که سازوکار مالی ویژه برای تسهیل فرآیند تجارت با ایران به زودی راه اندازی میشه. این در حالی هستش که خب آقای ظریف که به هند سفر کرده، گفته که ما به همکاری با اروپا ادامه میدیم اما منتظرشون نمیمونیم برای موضوع SPV. چند روز پیش هم آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه به حال در یک واکنش تقریبا تندی اعلام کرد که جمهوری اسلامی هم به حال آستانه صبرش اندازه‌ای داره و خیلی در این زمینه صبوری نخواهد کرد. به نظر میرسه که تأخیر معناداری رو اروپایی‌ها برای در واقع راه اندازی این کانال ویژه مالی دارن. ارزیابی شما رو بشنویم در این خصوص.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اینه که اتحادیه اروپا و دولت‌های مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا، اینا واقعا میخوان که همکاری با ایران داشته باشن، ولی چند ماه گذشته نشون میده که عملا توانشو ندارن. یعنی واقعیتش اینه که اروپایی‌ها برجام رو ارزیابیشونه که هم از لحاظ اقتصادی به نفعشونه که با ایران همکاری داشته باشن و هم از نظر امنیت اروپا به نفعشونه که با ایران همکاری داشته باشن، بنابراین دنبال این هستن که راهکارهای پیدا بکنن. اما از طرف دیگه باید ما بدونیم که بالاخره شرکت‌های بزرگ و متوسط در اروپا که تامین کننده منابع مالی دولت‌ها هستن از طریق مالیاتی که میدن، اونها چون با آمریکا رابطه نزدیکی دارن و به هر حال مناسبات اقتصادیشون با آمریکا خیلی بیشتر از ایران هست، اونها نرفتن به سمت این که بیان با دولت‌های اروپایی همکاری بکنن و اصولا خودشون رو کنار کشیدن. حالا دولت‌های اروپایی به خصوص در بروکسل که مرکز اتحادیه اروپا است، دنبال سازوکاری بودن که بتونن حداقل یک بانک رو تعیین کنن که اون بانک بتونه تسهیلات مالی رو فراهم بکنه برای مبادلات بین ایران و اتحادیه اروپا، که این بانک رو با بعد از کلی بحث و تبادل نظر بالاخره قرار شد که آلمانی‌ها ایجاد کنن، فرانسوی‌ها اداره کنن. حالا منتها بازم تا اول ژانویه قرار بود اول ژانویه 2019 این کار تحقق پیدا کنه که بازم به تأخیر افتاد.
ظاهرا در میزبانی این بانک یه مقداری در واقع اتفاق نظر وجود نداره. حالا خبرهایی که منتشر شد نشون میداد که لوکسانبورگ نپذیرفته که به حال این نهاد مالی رو یا این بانک رو میزبانی بکنه. بعد اتریش ظاهرا مخالفت کرده.
اون در مورد مکان قبلش بود دیگه، بالاخره آلمانی ها پذیرفتن که این در آلمان شکل بگیره. بعد از این تحولات دیگه این بود که آلمانی ها پذیرفتن راجع به مکانش آلمان داوطلب بشه و اداره مالیش دست فرانسوی ها باشه.
درسته.
بحث اینه که آخه این هنوز اجرایی نشده، حتی همین توافق هم که اعلام شد اجرایی نشده و دلیل اجرایی نشدنش هم همکاری نکردن اون شرکت هایی هستش که عرض کردم باید اون سازوکار مالی رو بیان به گونه تعریف کنن که اولا با دلار معامله نکنن و صرفا با یورو باشه و ثانیا با آمریکا هم ارتباط نداشته باشن، صرفا با ایران مبادلات کنن. این یه مقدار کار رو مشکل کرده، ضمن این که قرار مبادله کالایی هم باشه، اکثر مبادلات به صورت کالایی باشه با نقدی. بنابراین اینا گیروهایی که من به نظرم میرسه تمام قرائن و شواهدشون میده که دولت اروپایی واقعا بازی در نمیارن، بلکه میخوان که این تحقق پیدا کنه اما توانشو ندارن. از ابتدا هم مشخص بود که با توجه به پیوستگی اقتصادی که بین شرکت‌های اروپایی و آمریکایی وجود داره، عملا توان لازم رو برای تحقق چنین کاری ندارن و اگر ایران قرار کاری رو انجام بده باید بالاخره یک اقداماتی رو انجام بده که اروپایی‌ها رو مجبور بکنه به اینکه یه تعهداتی که کردن رو اجرایی کنن.
بله. آقای بهشتی پور، حالا یه دیدگاهی هم وجود داره که همطور که جناب علی هم اشاره کردید، ما اگر این سازوکار مالی هم راه بیفته، ما صرفا میتونیم به حال اگر صادراتی هم داشته باشیم در قبالش کالا خرید بکنیم از اتحادیه اروپا، که خب این موضوع هم یه دور محدودیت هایی رو هم برای ما ایجاد میکنه. در چنین شرایطی چقدر حائز اهمیت هست آقای بهشتی پور که ما این در واقع کانال ویژه رو با این شرایط خاص خودش که امکان نقدشوندگی در واقع کالاهای صادراتی وجود نداره ما این رو خیلی پیگیر باشیم.
دو تا موضوع رو ما باید در نظر بگیریم. یکی این که کشورهای اتحادیه اروپا بخشی از نیازهای وارداتی ما رو تامین میکنن. بالاخره ما در صنایع اتومبیل سازی مثلا با فرانسوی خب کار کلی کار کردیم، بنابراین قطعات خرید قطعات از فرانسوی ها برای صنایع اتومبیل سازی ما مهم هست.
بله.
یا با از آلمان مثلا یا از ایتالیا. بغیر از این موضوع مهمتر این هستش که بالاخره ما در شرایطی که اگر همه تخم مرغ رو می‌خواستیم در سبد اروپا بذاریم این اشکال داشت، ولی که ایران داره همچنان کارشو با هند، چین، روسیه و کشورهای دیگه که بالاخره آمریکا معاف کرده از تحریمات مثل عراق داره کار میکنه. بنابراین نیومده امیدشو فقط به اروپا ببنده، اما بالاخره این آب باریکیه که به نظر من داره تلاش میشه که به دست بیاد و میتونه حداقل بخشی از نیازهای وارداتی ایران رو تامین بکنه، بخشش هم میتونه نفت بفروشه. بازاری برای نفت ایران خواهد بود. اینا البته مستلزم اینه که حتما این سازوکار مالی بالاخره شکل بگیره، هنوز که شکل نگرفته.
متشکرم از جناب عالی آقای بهشتی پور.
خواهش میکنم.
تن درست باشید. خدا نگهدارتون باشه. خوبان شنونده در خصوص اعلام نظر سخنگوی سیاست خارجه اتحادیه اروپا درباره راه اندازی سازوکار مالی ویژه برای تسهیل فرآیند تجارت با ایران گفتگو من رو شنیدید با آقای حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل سیاسی. ۲۸ دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، آماده ایم که سومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو تقدیمتون کنیم.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی می‌خوایم در مورد ریشه های شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور صحبت بکنیم و در واقع شرایطی که موجب سوء استفاده برخی ها در قالب رانت یا امضاهای طلایی میشه. آقای دکتر محمد علی پورمختار عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش های ما خواهند بود. آقای پورمختار سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب علی همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای پورمختار با توجه به حال پیشینه شما در حوزه قضایی و همچنین عضویت استالی در کمیسیون حقوق قضایی مجلس، بفرمایید که اگر بخوایم در مورد ریشه های فساد اقتصادی در کشور صحبت بکنیم به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
بله خواهش کنم. حالا چون با در واقع بررسی روی کرده نقش امضایی طلایی هست، من
بله.
میخوام عرض بکنم که خب این حالا بنابرای ملاحظاتی که